صفحه 58. پس از بازگشت به وطنم به رسم قدیم برگشتم و برای تطابق دوباره متوجه شدم که برایم عادت شده است که روز را دو قسمت کنم. در نتیجه برای اینکه بتوانم فرصت کوتاهی برای چرت زدن در نظر بگیرم بایستی ابتکار زیادی به خرج می دادم. گاهی اوقات کف اتاق دفترم دراز می کشیدم و زمانی نیز برای مدت کوتاهی منشیم به تلفن‌ها پاسخ می داد و من با آرامش کف اتاق استراحت می کردم. گاهی زیر درخت دراز می کشیدم و اغلب ناگزیر بودم دوستانم را متقاعد سازم که از مصاحبت با آنان کسل نیستم. فقط یاد گرفتم که از علامات خاصی که بدنم به مغزم می فرستد اطاعت کنم. وقتی که انجام دادن این کار را به عنوان نیاز جسمی و روحی به دوستانم پیشنهاد می کردم، پاسخ آنان برایم قابل پیشبینی بود. بعد از ظهر پرکارترین ساعت روزم است و نمی توانم چرت بزنم. یا اگر چرت بزنم ساعتها خوابالود خواهم بود. برای عده‌ای به طور یقین مسئله آفرین خواهد بود، ولی به نظر من این عادت عالمگیر که سالها وجود داشته است باید عملاً تجربه شود. شاید حتی فعالترین و مرددترین اشخاص نیز فوایدی در آن بیابند. درست در همین لحظه به گربه هم که روی توده‌ای از خاک نمدار خوابیده است و 15 چرت گربه‌ای خود را در روز می زند نگاه می کنم. جای تعجب نیست که عمری این چنین طولانی دارد و تا این اندازه نیز هوشیار است. او به گونه‌ای غریزی می‌داند که برای درست زندگی کردن و ایفای نقش برجسته نیازهای خاص باید برطرف شود. با دلایل علمی زیادی می‌توانم فواید چرت زدن را برشمارم، ولی همان گونه که قبلاً نیز گفتم بعد از ظهر است و چشمهایم لحظه به لحظه سنگین تر می شوند. بدنم برای رسیدن به آن لحظات گرانبها فریاد می زند. چنان که شکسپیر گفته است، اوه، لحظه چرت، محبوب پرستار مهربان طبیعت. صفحه 61، فصل 3، شور و شوق برای حفظ حرمت نفس. ویلیام جیمز می گوید، احتمالاً اگر خرچنگ بشنود که او را بدون عذرخواهی سخت پوست نامیده بدین ترتیب وجودش را نادیده گرفتند، احساسی از حدک حرمت به او دست می دهد و می گوید من چنین چیزی نیستم، من خودم هستم، فقط خودم. روح بشر به گونه ایست که نسبت به هر کاری که بخواهد او را چه از نظر سهولت در کار و چه از نظر برنامه ریزی در ردبندی بگنجاند اعتراض می کند. این یکتایی و شناخت فردیت ماست که زندگی کوتاه کنونی ما را اعتلا می بخشد و به همین دلیل نیز بایستی همیشه محفوظ باقی بماند. یکی از بیاد ماندنی ترین شخصیت‌های دوران کودکی من آقایی بود که همه او را به نام کارلو می شناختند. هرگاه به یاد این همسایه قدیمی می افتم، هزاران خاطره در ذهنم جان می گیرد. ولی خاطره ی همیشگی که از او دارم این است که وی انسانی شاد بود. اولین بار بسیار جوان بودم که او را دیدم. وی مشغول انجام دادن کاری بود که دوست داشت. بی هدف در هوای پاکیزه قدم می زد و اپرا می خواند. اوه، او چگونه می توانست قطعه هایی از پوچینی، وردی و دونیزتی را بخواند؟ گاهی لحظاتی برای اینکه به صدایش اوج بیشتری بدهد درنگ می کرد و هیچگاه توجهش به شخص به خصوصی نبود. ماما می گفت کمی خول است اما خوب می خواند و همه ما نیز گفته او را تأیید می کردیم. از آنجایی که او به ندرت می خواند، صدایش هیچگاه تازگی خود را از دست نداد و به نظر می رسید که هیچ کس دیگر هم اذیت نمی شود و اعتراضی ندارد. مردم فقط به او نگاه می کردند و لبخند می زدند. به نظر می آمد که کارلو اهمیتی به مردم نمی دهد. او کار خود را انجام می داد، یعنی آنچه را که به طور طبیعی پیش می آمد. هرگز پی نبردم بر سر کارلو چه آمد. فقط دیگر پیدایش نشد. ممکن است آواز عاشقانه اش را برای همسایگان دیگری بخواند. همیشه به نظرم دلچسب بود که حتی کسانی که او را آدم عجیبی می دانستند در دل تحسینش می کردند. وی جرأت آن را داشت که آنچه را ما از ترس حرفهای همسایگان در دل پنهان می داریم ابراز کند. مردم عادی آوازشان را از دیگران پنهان می کردند و حالا کسی پیدا شده بود که بدون اعتنا به واکنش دیگران انگیزه ی شادی آفرین خیش را دنبال می کرد. این داستان جنبه ای اخلاقی دارد و آن این است که شما حق دارید خودتان باشید. بیشتر ما زندگی خود را بر پایه رضایت دیگران می گذرانیم و یا مطابق آنچه آنان فکر می کنند زندگی می کنیم. همه ما در درون خود ندایی را می شنویم که پیوسته می گوید ما کی هستیم و چه کاری برای من خوب است. دانستن این مطلب که افرادی نیز وجود دارند که ما را حتی با رفتاری کمی ناشایست هم دوست خواهند داشت آرامش بخش است. چیزی که این افراد را از سایر مردمان متمایز می سازد این است که آنان ما را با وجود دیوانگی و کم عقلی نیز قبول دارند و ما با گفتن جملاتی نظیره وقتی که با او هستم می توانم خودم باشم یا او مرا با همین خصوصیاتی که دارم دوست می دارد آنان را شناخته و ستایش می کنم. دیر یا زود همه ما در میابیم که اگر چیزی غیر از خودمان باشیم خوب نیست. مردم همیشه به من میگویند از اینکه خودت هستی متشکریم و پاسخ من هم همیشه این است. سالها سعی کردم کس دیگری بشوم ولی سودی نبخشیده است. در هر رابطه‌ای که گفته شود مرا یا آنگونه که هستم بپذیر و یا اصلا قبولم نکن، اشاره ای زمینی به این مطلب وجود دارد که هر شکل دیگری غیر از خودمان شدن فریب دادن خود و دیگران است. اکثر ما در مدرسه برای اولین بار پی بردیم که در دنیا کسانی وجود دارند که ما را آنگونه که هستیم قبول ندارند. این درس سختی بود، ولی به ما آموخت که برای وفق دادن خود با اوضاع تغییر کنیم. ما در فرو نشاندن انگیزه های طبیعی که موجب تمایزمان از دیگران می شد کوشیدیم. با این همه هنوز در ما جنبه دیگری وجود دارد که پیوسته به داشتن شخصیتی از آن خود ابرام می ورزد. هنگامی که کسی به خصوصیات فردی ما توجه می کند بی نهایت خوشحال می شویم. هیچ تعریفی از این ظریف‌تر نیست که نکات خاص و یگانه کسی را که موجب فردیت او شده است بشناسیم. درست است که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که لازمه‌اش تطابق پیدا کردن است، اما قواعدی نیز وجود دارد که باید محترم شمرده شود، الگوهایی که باید از آنها پیروی کنیم و قوانینی که باید اطاعت شود. آنچه که وجود ندارد تشویق کافی کسانی است که سعی می‌کنند خودشان باشند. ارزش من در این واقعیت نهفته است که منم و ارزش شما در شما بودن است. کسانی هستند که می‌کوشند همه را یکسان و همگون کنند و اگر ما تسلیم شویم دیگر اعجاب، خنده، خلاقیت و اپرایی در خیابان‌ها نخواهیم دید. یکی از اولین آموزگارانی که در مدرسه ابتدایی در کار هنر نقاشی به من کمک کرد از خاطر نخواهم برد. موضوع نقاشی کشیدن تصویر مردی بود که در جستجوی طلا در کنار رودخانه چنباتمه زده بود و از درون ظرفی طلا را جدا می کرد. معلم نقاشی خود را به همه نشان داد و گفت هر کس از دستورهای من پیروی کند، نقاشیش مثل من می شود. ابتدا یک ردیف دایره و بعد چندین خط مرتبط کشیدیم چیزی را پاک کردیم و چیز دیگری بدان افزودیم. نظر معلم ما این بود که 30 معدنچی کپی یکدیگر درآوریم. تا جایی که به خاطر دارم چند تا از نقاشی‌ها از جمله مال من استثنایی شده بود. نقاشی معدنچی که من کشیده بودم از مدل آن کمی چاق‌تر بود و دسته ای موی فرفری سیاه روی سر داشت. چیزی که باعث شده است این خاطره تا این اندازه در ذهنم زنده باقی بماند، احساس رنجی است که هنگام نشان دادن نقاشی من به بچه ها، آن هم به عنوان نمونه کاری که از دستورهای معلم پیروی نکرده است، به من دست داد. مسلماً منظور این بوده است که تطابق کردن را به ما بیاموزند و از ابراز فردیتمان جلوگیری کنند. آن معلم که یقین دارم وظیفه‌اش کمک به رشد من بود، به انجام رساندن کارش را در آن می‌دید که به جای تشویق و کمک به گسترش یگانگی که در من وجود داشت، مرا به شکل دیگران درآورد. خوشبختانه اکنون روش آموزش نسبت به آن سالها تا حدی عوض شده است. تصور می کنم دیگر به آموزش به چشم مطالبی از قبل آماده شده نگاه نمی کنیم و بیشتر به این نظریه که یکی از اصول اولیه فردیت بشر قدرت خلاقیت اوست توجه زیادی داریم. مایلم اینگونه تصور کنم که همه چیز در اطراف ما یگانه است. نیروهای بیرونی زیادی سعی می کنند ما را به هر سو بکشانند و به نظم و قاعده معینی درآورند. به جای ما می اندیشند و به اشیا بدلمان می کنند. اما یکی از چیزهایی که همواره مانع حصول این هدف می گردد یگانگی خود ماست. حتی زمانی که کودکی بیش نبودیم کسی بود که بگوید چشمهای من شبیه مادرمان است و یا اراده‌ای مثل پدر و زنخدان چانه‌ای شبیه خاله خود داریم، در حالی که ما شبیه هیچ کس نبودیم و با صدایی که آهنگ جدیدی در دنیا بود و ذهنی که در همه جهان منحصر به فرد بود دراز کشیده سهم جدیدی برای دنیا بودیم. لازم است بسیار زود و سریع به ما گفته شود که تا چه اندازه منحصر به فرد هستیم. لازم است از تلاشی که برای ساختن افراد به شکلی که ما تصور می‌کنیم باید باشند دست برداریم و به آنان کمک کنیم که خود را کشف کنند و بدانند کی هستند. بارها جملاتی نظیر این را شنیده ایم. اوه، او فقط نقش بازی می‌کند یا او یک کتاب راهنماست. و فراموش می‌کنیم که تجربه شخصی هر کس حتی اگر پیش و پس از آن نیز میلیون‌ها نفر دیگر آن را به انجام رسانند برای آن شخص واقعاً یگانه است. به نظر می‌رسد که همیشه طبقه بندی کردن مردم بسیار آسان‌تر از آن است که آنان را در جای درست خودشان بشناسیم. اما هنگامی که کیفیات خاص افراد را پیدا کردیم خوشحال می‌شویم. در آن صورت نه تنها احساس نزدیکی بیشتری به آنان می کنیم بلکه خودمان نیز از چنان تجربه ای غنی تر می شویم. به تازگی با خانمی گفتگو کردم که می گفت من زنی زشت، غمگین، دوست نداشتنی و تنها هستم. چه کسی آدمی مثل مرا دوست خواهد داشت؟ با تأسف فکر کردم خب فقط کسی که در جستجوی زنی زشت، غمگین و دوست نداشتنی و تنها باشد. ما همیشه نسبت به خود منتقدان بی‌رحمی هستیم و نکات مثبت خیش را کمتر می‌بینیم و بروز می‌دهیم. حقیقت دارد که تصورات ما در مورد خودمان انعکاس تصورات دیگران درباره ماست. اگر احساس جذاب نبودن، خستگی و یا بیهودگی می‌کنیم، مسلماً ابتدا علتش این است که تصور می‌کنیم دیگران درباره ما چنین پنداری دارند. خب ممکن است دیگران درباره ما اشتباه کنند و یا اینکه ما خودمان خوبی‌های خیش را به ظهور نرسانیم. آن خانم غمگین خود را دست کم می گرفت و مطمئن بود دیگران نیز درباره او همین عقیده را دارند. همچنین معتقد بود حتی کسانی که چنین اندیشه ای ندارند پس از آشنایی با او همین برداشت را خواهند داشت. پیدا کردن علت آن که چرا او تا به آن اندازه خود را دست کم می گرفت کار مشکلی است. اما به گونه دردناکی این مطلب روشن بود که به علت شناخت بدی که از خود داشت، دید کلی او نسبت به زندگی و توان بالقوه‌اش به عنوان انسانی منحصر به فرد رشد نکرده، نیروی ثمر بخش بودن برای دیگران را نیز از دست داده بود. ضرب المثل قدیمی که هنوز هم مصداق دارد می گوید، اگر ما خود را دوست نداشته باشیم، هیچ کسی دیگری نیز ما را دوست نخواهد داشت. شاید نوجوانان نمونه های بارزتری برای این مورد باشند. مطمئن هستم اکثر ما نوجوانی خیش، یعنی زمان بی‌اعتمادی، متغیر بودن رفتار و درجات متفاوت خودآگاهی خود را خوب به خاطر می آوریم. اگر موهای ما مطابق مد روز نبود، لباس‌هایمان کاملاً مناسب نبود یا اتفاق بدی پیش می‌آمد، تمام دنیا تحمل ناپذیر می‌شد. در نتیجه اغلب ما را اخمو می‌خواندند که حاصل آن تهاجم به خودمان بود. شاید تصور دیگران این بود که ما در حال فکر کردن هستیم یا بداخلاقیم و یا هر لحظه به گونه‌ای هستیم که پیش‌بینی کردن آن مشکل است. ولی همه اینها عملاً بدان سبب بود که ما نسبت به خودمان احساس خوبی نداشتیم. البته این امر فقط منحصر به نوجوانان نیست. همه ما به طور طبیعی گاه گاه احساس بیکفایتی و خودمظنونی می کنیم و می پنداریم که خوب نیستیم، ولی عمومیت دادن به این نگرش های منفی می تواند مخرب و دردآور باشد. هلن کلر گفته است، من آموختم که برای ما این امکان هست که نور، صدا و نظم را بدون اهمیت دادن به مصیبتی که در بیرون وجود دارد در درون خود ایجاد کنیم. آنهایی که با خود انگارهای خیش در جدال هستند، بایستی کمی درنگ کنند و به انسانی نمونه که با وجود دنیای تاریک بیرونش برای کشف نور درونی تلاش می کند، توجه نمایند. به جای آنکه خود را چنان کالایی معیوب بنگریم، بایستی مشتاق فرارفتن از این حد و رسیدن به خود منحصر به فردمان باشیم. زیرا هنگامی که خود را بی ارزش می کنیم، دیگران نیز همین کار را خواهند کرد و یا اینکه ممکن است با وفق دادن خود با تصورات ساختگی نور درونی خیش را برای همیشه خاموش سازیم. همه ما گاهی احساس رد شدن و دوست نداشته شدن را داریم. شاید برای لحظه‌ای تصور می کنیم که با دنیا هماهنگ نیستیم و یا ارزشمان از دیگران کمتر است. با این همه بایستی به خاطر بسپاریم که ما همان چیزی هستیم که در آخرین تجزیه و تحلیل از خود داشته ایم. اگر ما هرگز خود را محدود نکنیم، امکانات نامحدود خواهد بود. اگر احساس می کنیم که زشت هستیم، به خاطر داشته باشیم که زیبایی جنبه های گوناگونی دارد. اگر احساس بدبختی می کنیم، گفته ی آبراهام لینکلن را به خاطر آوریم که گفته است، انسان همان اندازه خوشبخت است که در ذهنش احساس می کند. اگر احساس تنهایی می کنیم، منتظر نشویم که دیگران به سراغ ما بیایند، خود به سوی آنان برویم. به خاطر داشته باشیم که اگر ما برای گذاشتن غذا در دهانمان انرژی لازم را نداشته باشیم، از گرسنگی خواهیم مرد. رها کردن نظریه کامل بودن جهان کار سهلی نیست. ما می خواهیم پدر و مادرمان را کامل فرض کنیم و در پی یافتن راه حل برای مشکلات خیش و روابطی کامل هستیم. بیشک برای جدا کردن حقیقت از رویا تلاشی همیشگی وجود دارد. بایستی عنصر اصلی انسانیت را در ناکاملی خیش جستجو کنیم. همه ما داستان‌های بسیار شیرین کودکان را که انگار همیشه در پایان آن شاهزاده‌ای تمام عیار و کامل، قهرمان، دوست داشتنی و عالی وجود دارد، به خاطر می‌آوریم. این شاهزاده همیشه همراه با زنی قهرمان و با فضیلت است که چهار نعل می‌تازد و این دو نفر تمام عمر زندگی عاشقانه و کاملی را می‌گذرانند. معمولاً نظریه عامیانه‌ای برای حمایت از چنین داستان‌هایی وجود دارد و آن اینکه حاصل این داستان‌های خیالی که تأثیری ابدی دارند، عشق و خوشبختی خواهد بود. اما واقعیت این است که این داستان‌ها عامل عدم هماهنگی با زندگی واقعی، دوست داشتن و تجربه حقیقی ازدواج در بزرگسالی می‌شوند. زیرا زندگی واقعی رونوشت کمرنگی از این داستان هاست. ما پس از شنیدن چنین داستان هایی نیاز به نشان دادن زوج خوشبختی داریم که پس از پیرتر و چاقتر شدن نیز راضی باشند. البته اینها داستان های واقعی تری هستند و بچه ها در هر سن و سالی که باشند وقتی می بینند جادوی عشق حتی در پیری هم از بین نمی رود بهره می گیرند. حتی اگر شاهزاده جذاب کچل شده باشد و با سن شاهزاده خانم نیز همچون سابق لاغر نباشد. ما پیوسته خود را تسلیم تصور کامل بودن بشر می کنیم، چه در مورد افراد، چه در مورد روابطمان با یکدیگر. به ما گفته شده است که اگر جستجو کنیم در جایی دور از اینجا، ازدواج‌های کامل، عشاق کامل، حتی با امتیاز 10 وجود دارد. بعضی از ما آنقدر بدبختیم که تا هنگام رسیدن به بزرگسالی پی نمی‌بریم که پدر و مادرمان کامل نیستند. این را پدران و مادران در ما به وجود می‌آورند، زیرا به دلایلی می‌خواهند ضعف‌های بشری خود را از بچه‌ها پنهان کنند. پس جای تعجب نخواهد بود اگر فرزندان چنین پدران و مادرانی در حفظ روابط همیشگی خود دچار شکست می شوند، چه در ازدواج و چه روابط دیگر، زیرا آنان از یافتن زندگی کامل مایوس می شوند. کتاب‌های تاریخی ما در اینکه اجدادمان را انسان‌های کامل و خدایگونه جلوه دهند سوابق طولانی دارند. آنان همیشه بسیار اخلاقی، عادل، انسان و غیره بودند. تنها در سالهای اخیر است که تاریخ نویسان در جستجوی افرادی غیر افسانه‌ای هستند. برانداختن رسم کامل پنداشتن انسان سرانجام این امکان را به ما داد که بشریت را ورای بزرگیش به گونه‌ای واقعی ستایش کنیم و بدین وسیله توان نهفته خیش را نیز بهتر بشناسیم. اغلب ما مردم را به دلیل طرز فکر خاص و یا رفتار غیر معمولیشان ناکامل به حساب می آوریم. مشاغلی وجود دارد که برای جلب توجه مردم بر ناکامل بودن خودشان تأکید می کنند. هنگامی که با دیگران می خندیم، به آنان خاطر نشان می کنیم که عیوب ما را جدی نگیرند و بپذیرند که ناکامل بودن نیز بخشی از حالت انسانی ماست. رابرت کلارک در کتابش با عنوان اهمیت کامل نبودن به ما سفارش می کند که ناکاملی خود را دوست بداریم. فقط در این صورت است که می توانیم با مردم معیوب در آرامش به سر بریم، زیرا در حقیقت با عیوب خود کنار آمده ایم و می توانیم در تبادل عشق آسیب ناپذیر شویم، زیرا دیگر نمی ترسیم که خود را از دست بدهیم. قادریم حق جامعه بشری را ادا نماییم، زیرا دیگر نیازی نداریم که خود را محق بدانیم. این جملات را زیاد می شنویم که می گویند تو را با وجود کاستی هایت دوست دارم، اما یقین دارم به حقیقت نزدیک تر است اگر گفته شود تو را به خاطر نقص هایت دوست دارم. یقین دارم که ما طبیعتاً موجوداتی اجتماعی هستیم. هر کس در تنهایی به سر برده باشد یا حتی اگر طعم تلخ تنهایی را هم نچشیده باشد با این امر موافق است. ما به یکدیگر و بودن با هم نیاز داریم، اما به همان اندازه نیز گاهی به تنها بودن محتاجیم. پل تیلیش در کتابش به نام شهامت بودن می نویسد: زبان ما دو جنبه تنها بودن را عاقلانه درک کرده است. کلمه تنهایی را برای بیان رنج تنها بودن و کلمه خلوت کردن را برای بیان شکوه تنها شدن به وجود آورده است. پانویس. شهامت بودن، courage to be. ادامه متن. یکی از نیازهای اساسی زندگی من کنار گذاشتن وقتی برای خودم است. لحظاتی برای مرتب کردن افکار پراکنده، فرصتی برای تفکر آرام، زمانی برای فکر کردن و بررسی مطالب و یا صرفاً فرصتی خاص خودم. به نظرم این برای جسم و ذهنم خواسته ای منطقی است که گاهی از همه کس و همه چیز جدا شود. جالب توجه است که برای همین کار بسیار مورد انتقاد قرار گرفته ایم. انتقاد کنندگان می گویند کسی که این همه مردم را دوست می دارد حق ندارد مال خودش باشد. این نیاز به خلوت کردن برایم تازگی ندارد. بسیار زود به آن پی بردم، یعنی در دوران کودکی که گردش های طولانی در مزرعه نزدیک منزلمان داشتم. چیزهایی که در دسترس قرار داشت و قابل اکتشاف بود کاملا مرا مجذوب محیط می کرد. درختان بسیار خاصی بود که شاخه های مناسبی برای بالا رفتن و فراهم کردن سنگر تنهایی من داشتند. آن بالاها، هنگامی که حقیقتا نیاز به خلوت کردن داشتم، جایم آنجا بود. هنوز هم دوست دارم بگریزم و به جاهایی بروم که مرا به اکتشاف می خواند. متاسفانه این روزها کمتر فرصت به دست می آورم که از درخت بالا بروم، ولی ستاره ها همچنان از حیات پشتی بسیار نزدیک و با شکوه به نظر می رسند و از حرارتشان نیز چیزی کاسته نشده است. گاه گاه ترتیبی می دهم چند روزی با خودم باشم و این نیازی است که هرچند گاهی در زندگیم احساس می کنم. هرچند رها کردن روزنامه، تلویزیون و رادیو برای همیشه کار آسانی نیست، اما در این مدت همه این چیزها را ترک می کنم. پاداشی که این کار برایم دارد آن است که بیش از هر چیز از نداشتن هر گونه مقررات بیرونی لذت می برم. دور شدن از صداهای شهر فرصتی است که سبب می گردد به دل و ذهن خود گوش بدهم، زیرا در دغدغه زندگی روزانه گاهی صدایشان را از یاد می برم. داشتن چنین تجربه ای، آن هم برای یک هفته یا بیشتر، بدون تردید برای ذهن و جسم تجدید نیرو خواهد بود. دور بودن از اخبار هفتگی که حاوی مصیبت ها و خونریزی هاست نوعی درمان بسیار مؤثر است. برخلاف داستان های سریالی تمام نشدنی تلویزیون، اگر گاه روند کارها را قطع کنیم چیزی را از دست نخواهیم داد و دانستن همین مطلب بسیار خوشحال کننده است. در حقیقت جدا شدن انسان از بدبختی های جهان اثری شگفت آور بر بینش و رفتار او به جای می گذارد و در نتیجه دوباره سرزنده و خوشبین به روند معمول زندگی باز می گردد. اگر این فرصت را از خود دریغ کنیم، بسیار آسان در دام یک نواختی مردم و مکانها می افتیم و حتی زمانی که تنها هستیم، مایلیم اوقاتمان را با صدای رادیو یا تلویزیون پر کنیم. انگار از آرامش در هراسیم. فراموش می کنیم که موسیقی درونی داریم و گاهی گوش دادن به آن نیز لذت بخش است. توماس ادیسون درباره ناشنوایی خود چنین میگوید: ناشنوایی نعمتی است که من به واسطه آن گوش دادن به درون خود را آموختم. همه ما به علت مسدود کردن یا ندیده گرفتن مجراهای درونی خود از نوعی ناشنوایی رنج میبریم. خلوت کردن روشی عالی برای ترمیم این شنوایی است. یکی از مشکلترین چیزها برای ذهن بشر قبول این مطلب است که زندگی حتی اگر اکثریت ما نیز از آن بیخبر باشیم باز هم به راهش ادامه می دهد. عدم آگاهی ماست که مسئولیت تباه کردن بخش عظیمی از زندگی را بر عهده دارد. ما تنها به دلیل اتلاف قسمت زیادی از اوقات خود برای آینده، بخش بزرگی از کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خیش را هدر داده ایم. نکته غم‌انگیز آن است که هرچه از دست برود، هرگز دوباره به دست نخواهد آمد. هیچ یک از ما قادر به زنده کردن گذشته و جبران کوتاهی‌های خودمان نخواهیم بود. اکثر ما به امید فردا زندگی می‌کنیم. خودمان را متقاعد ساخته ایم که فردایی بهتر، ثروتمندتر، عاقل‌تر و ایمن‌تر خواهیم داشت. اندیشیدن به این چیزها خوشایند است، ولی اگر همین ها موجب شوند که حتی لحظه ای از زمان حالمان فدا شود، در آن صورت بهایی گزاف خواهد داشت. می دانیم که ما به گونه ای تربیت شده ایم که باید سخت کار کنیم، اندوخته داشته باشیم و برای آینده سرمایه گذاری نماییم. به ما گفته شده است که از این راه روزی به آرزوهای خود خواهیم رسید. بخش تأسف‌بار قضیه آن است که